بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که قاعده تجاوز با این که عمومیت از خود قاعده استفاده کردیم، اما این قاعده تجاوز در باب وضوع قطعاً جریان پیدا نمی کنه و ادله او رو هم ذکر کردیم. یک بحثی که همین جا بین فقها واقع شده این است که آیا غسل و تیمم هم ملحق به وضوع هستند؟ یعنی همونطوری که قاعده تجاوز در وضوع جریان ندارد، در غسل و تیمم هم جریان نداره، یا اینکه نه الحاقی در کار نیست و فقط مورد استثناء خود وضوع هست؟ خب اینجا بر حسب اونچه که مرحوم صاحب جواهر فرموده، این بحث در کلمات قدما مطرح نشده و مرحوم شیخ انصاری در کتاب الطهاره تصریح کردن به این که متأخر المتأخرین مشهورشون آمدن غسل و تیمم را ملحق کردن به باب وضوع، یعنی شیخ به مشهور نسبت داده به مشهور از متأخرین که قاعده تجاوز همانطوری که در وضوع جریان نداره، در باب غسل و تیمم هم جریان نداره. و این مسئله البته محل خلاف بزرگان عصر مثل امام رضوان الله علیه و مثل مرحوم محقق خویی قدس سره و کثیری از بزرگان قائلند به این که غسل و تیمم ملحق به وضوع نیست، قائل به الحاق نیستند و در نتیجه اگر در غسل کسی مشغول شستن طرف راست خودش هست شک بکند که سر و گردن رو شست یا نه، اینجا قاعده تجاوز جاری میشه. در تیمم اگر از یک جزئی وارد جزء دیگر شد و شک کرد، اینجا با تیمم جاری میشه. فقط کسانی مثل مرحوم آرخویی که در باب غسل ترتیب بین طرف یمین و طرف یسار رو لازم نمیدونن. این نظریه بعضی از فقها دارن که در باب غسل بین سر و گردن و قسمت‌های دیگر باید ترتیب باشه، اول باید سر و گردن شسته بشود بعد قسمت‌های دیگه بدن، اما بین طرف یمین و طرف یسار ترتیب نیستن. اونهایی که مثل امام حتی باید با اگری در هنگام شستن طرف یسار شک بکند که طرف یمین رو شست یا نه، با قاعده تجاوز رو جاری می کنند. اما کسانی مثل مرحوم مالکویی که قائل به این است که بین یمین و یسار ترتیبی وجود نداره، اینجا دیگه در همین قسمت قاعده تجاوز جاری نمیشه. یعنی اگر کسی مشغول شستن طرف یسار هست و شک کرد که یمین رو شسته یا نه، باز باید اعاده کنه، یمین رو هم مجددا بشوره. چون ترتیب بین اینها وجود نداره، وقتی که ترتیب وجود نداشت هنوز محل باقیه، و وقتی هنوز محل باقیه باید ترتیب اثر به شکل خودش بده. این از نظر اقوال در مسئله. حالا ببینیم که دلیل چه اقتضایی داره. در باب وضوع ما اجماع داشتیم بر این که قاعده تجاوز در وضوع جریان نداره. این یک. صحیحه زراره، اون صحیحه زراری که گفتیم با موثقه ابن ابی یعقوب تعارض دارند، صحیحه زرارم دلالت خوبی داشت در این که قاعده تجاوز در باب وضوع جریان نداره. در این که اجماع و این صحیحه زراره اختصاص دارد به باب وضوع تردیدی نیست. اجماع و اون صحیحه زراره موردش عدم جریان قاعده تجاوز در باب وضوع هست. ما باشیم و این دوتا دلیل میگیم وجهی برای الحاق وجود نداره. ما نمیتونیم بیایم از صحیحه زراره که میگفت تا مادام که مشغول به وضوع هستی و نمیدانی که آیا قسلت ذراعیک ام لا، اینجا باید اعاده بکنی. در تعبدیات القاء خصوصیت بسیار مشکله. ما نمیتونیم الان بگیم که خب اگر شارع در باب وضوع آمد قاعده تجاوز رو جاری نکرد، ما از همین روایت زراره القاء خصوصیت بکنیم و بگیم که خب غسل هم همین طوره، تیمم هم همین طوره. ما وجهی برای القاء خصوصیت نداریم. لذا ما باشیم و این دوتا دلیل یعنی اجماع و صحیحه زراره اینجا میگیم وجهی برای الحاق نیست. در عبادیات نمیشه. ما از کجا ببینیم منات در وضوع و منات غسل و تیمم یکی؟ و لذا شما میگید در وضوع ترتیب رو همه قائلن، در غسل یعنی گاهی اوقات همین اختلاف احکامی هم که بینشون وجود داره این چنینه. در غسل شما میگید با غسل مستحب یعنی مشهور میگن نمیشه نماز خون، با وضوع مستحبی میشه نماز خون. در غسل ترتیب بین یمین و یسار علا بعض الاقوال لازم نیست، اما در وضوع لازمه. ما همین که یک اختلاف احکامی بینشون وجود داره این سبب میشه که ما نتونیم تنقیح منابع قطعی در اینجا داشته باشیم. اصلا منات نمیدونیم چیه در اینجا. خب اون یه حرف دیگه ایه، هنوز نرسیدیم به اون. پس ما باشیم و این دوتا دلیل یعنی اجماع و صحیحه زراره، ما و این دوتا دلیل باشیم به این نتیجه میرسیم غسل و تیمم ملحق به وضوع نیست و قاعده تجاوز در اینها جریان داره. اما دو تا دلیل دیگر ذکر شده که یک دلیلش اختصاص به تیمم داره و یک دلیلش هم شامل تیمم می شود هم شامل وضوع، که با این دو تا دلیل بیاییم نظریه و فتوایی که به مشهور نسبت داده شده این رو بر یک وجه فنی ما تخریج بکنیم. اما در تیمم میگیم آقا تیمم بدل از وضوع هست. تیمم یک عنوان استقلالی نداره، عنوان بدلیت رو داره. اون وقت بدلیت این اقتضار داشته باشه که همان طوری که در مبدل و من قاعده تجاوز جریان نداره، بگیم در تیمم جریان نداره. میگیم تیمم بدل عن الوضوء. خب حالا اینکه در وضوع جریان نداشت، بیاییم بگیم در تیمم هم قاعده تجاوز جریان نداره. این بیان دو تا اشکال داره. اشکال اولش این است که چرا بدلیت یک چنین اقتضایی رو داشته باشه؟ ما یک وجه روشن برای این که بگیم چون تیمم بدل از وضوع هست، پس همان احکامی که وضوع داره باید تیمم هم داشته باشه، ما وجهی نداریم. این بدلیت فقط در یک جهته، همانطوری که وضوع مبیحٌ للدخول فی الصلاة، تیمم هم برای ما این اباحه رو میاره، در همین مقدار عنوان بدلیت رو داره. و لذا ممکن است که کسی بیاد بگه که یک چیزی مبطل وضوع باشد مبطل تیمم نباشد، یا مبطل تیمم باشد مبطل وضوع نباشد. احکامش هم یک مقداری با هم دیگه اختلاف داره. پس اشکال اول این است که خود بدلیت فقط در یک جهته و اونم در اباحه برای دخول در صلاته. خب همین ممکن است کسی بیاد بگه که با تیمم اگر کسی جنوب بود نمیتونه داخل مسجد بشه، تیمم فقط مبیه برای صلاته. یا با تیمم حالا فتوا دادن که میشه خون، اما این احتمالش هم هست که کسی بیاد بگه نه با تیمم باز قرائت قرآن هم مشکل داره. علی‌ای‌حاله این احتمال، یعنی این وجود اختلاف بین احکام وضوع و تیمم، سبب میشه که بگیم این بدلیت در یک جهت هست، در همون دخول برای صلاته. اون وقت اگر بین وضوع و تیمم بدل تیمم بدلیت در همین یک جهت رو داشت، ما چطور بیاییم بگیم همانطوری که در وضوع قاعده تجاوز جریان نداره، در تیمم هم جریان نداره؟ این اشکال اول. اشکال دوم این است که در میان اقوال بعضی‌ها احتمال دادن که قاعده تجاوز در قوس جریان ندارد، در قوس جریان دارد اما در تیمم جریان نداره. بعضی‌ها این رو به عنوان یک احتمال ذکر کردن، گفتن بیاییم بگیم تیمم مانند وضوع هست، در تیمم قاعده تجاوز جریان نداره اما در قصد قاعده تجاوز جریان داره. خب روی این نظریه میگیم در اون تیمم بدل از وضوع، شما اگر آمدید گفتید چون بدل از وضوع هست میگید تجاوز جریان نداره، در تیمم بدل از وضوع چه میگید شما؟ نمیتونید تفکیک قائل بشید، بگید تیمم یک فعلی هست که اگر بدل از وضوع باشه قاعده تجاوز درش جریان نداره. اگر بدل از غسل باشه قاعده تجاوز درش جریان داره. خب کسی نمیتونه ملتزم به این بشه. تیمم یک عملیست یا در همه موارد قاعده تجاوز درش جریان داره یا در هیچ موردی قاعده تجاوز درش جریان نداره. چرا؟ چرا اگر گفت نه دلیل نداره که ما بگیم هر بدلی تمام احکام مبدل و من رو داره؟ نداریم همچین چیزی. نه ولی دو عرض کردم در فقه هم میانی رو بیان میکنن و بدلیت چنین اقتضایی رو نداره. که عرض کردم حالا بگیم اگر یه چیزی وضوع رو باطل میکنه بگیم پس باید تیمم هم باطل بکنه، یا اگر تیمم رو باطل میکنه مگر اینکه دلیلی بر اشتراک داشته باشیم، اما با قطع نظر از دلیل اشتراک نمیتونیم به صرف این تو بگیم آقا فلان عمل وضوع رو باطل میکنه تیمم رو هم باطل میکنه. مثلا ببینید سنی ها در باب حدث اونا بعضی از چیزا رو مبطل وضوع میدونن که اصلا شیعه قائل به اون نیست، بعضی از امور رو مبطل میدونن که در همونجا اون مقداری که در ذهن من هست گفتن این مبطل وضوع اما مبطل تیمم نیست. بدلیت اقتضای اشتراک نداره که ما بخوایم بگیم در تمام احکام با یک دیگر مشترکن. پس این دلیل این دوتا اشکال رو داشت. اگر کسی از راه بدلیت بخواد وارد بشه که گفتیم این دلیل رو فقط در خصوص تیمم آوردن و کسانی که به این دلیل اعتماد میکنن میگن در غسل قاعده تجاوز جریان داره اما در وضوع و تیمم جریان نداره، این دو تا اشکال رو ملاحظه فرمودید که داره. اما اون دلیلی که نه لزومی نداره تمام اصلا همیشه در یک جهت خاص تنظیم میشه نه در همه عموم، اما اون دلیلی که عمومیت داره همان دلیلی است که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف به اون دلیل استدلال فرمودن. مرحوم شیخ برای اینکه اثبات کنند قاعده تجاوز در وضوع یعنی در اجزای وضوع جریان نداره فرمودن شارع وضوع را تماما به عنوان یک فعل واحد در نظر گرفته. شارع در وضوع برخلاف سلام اجزا رو برش لحاظ استقلالی نکرده، همه وضوع رو به عنوان یک شیء واحد در نظر گرفته. چرا؟ فرمود برای اینکه وضوع دارای یک اثر واحده به نام طهارت و اگر اثر واحد شد هم باید واحد باشه، اگر مصواحد شد سبب هم باید واحد باشه. لذا از این راه آمد فرمودن برای اجزای وضوع شارع لحاظ استقلالی نکرده و یک شیء واحد در نظر گرفته. بیاییم همین حرف رو در باب غسل و تیمم ذکر بکنیم. بگیم غسل یک اثر دارد به نام طهارت، تیمم یک اثر دارد به نام طهارت و در نتیجه شارع اجزاء الغسل رو به عنوان یک اجزاء مستقل در نظر نمیگیره اجزاء تیمم را تماماً به عنوان و گویا یک شیء واحد هست در نظر میگیره. اگر این چنین شد دیگه ما نمیتونیم در قصد بیاییم بگیم اگر جزئی به جزء دیگر داخل شدی و شک کردی. در تیمم نمیتونیم بگیم اگر از جزئی به جزء دیگر داخل شدی و شک کردی. خب این بیان شیخ در کتاب مصباح الاصول در جلد سوم در صفحه 289 مرحوم آقای خوی قدس سر رو این نظریه شیخ رو بیان کردن و آمدن بر این نظریه دو اشکال ذکر کردن. اشکال اول فرمودن ظاهر آیات و روایات این است که در خود وضوع هم اون چه که متعلق تکلیفه همین قصلات و مسحات فقصلو وجوهکم و ایدیکم مأمورون به خود این قصلات و مسحات مأمورون به اون طهارت که اثر اینها باشه نیست. این اشکال اولیشون. اینجا نکته‌ای که وجود داره و بعضی از تلامذه مرحوم آقایی هم به این تصریح کردن فرمودن تعجب این است که ایشون نظریه شیخ رو در اینجا درست بیان نکرده اصلا و روی بیان غیر صحیح از نظریه شیخ بعضی از اشکالات اینچنینی هم ذکر شده. بیانی که ایشون یعنی مرحوم آقای خویی از کلام شیخ دارن، ایشون فرموده شیخ قائل است به این که در باب وضوع آنچه که مأمورون به هم این وضوع خارجی غسلات و مسحات نیست، اون چه که مأمورون به هم طهارت و این غسلات و مسحات مقدمه برای حصول اون طهارته و طهارت یک امر بسیطیه، قاعده تجاوز جاری نمیشه. برای اینکه وقتی میگیم این غسلات و مسحات مقدمه حصول اون طهارت هستند، وقتی که اینها رو عنوان مقدمه برای حصول اون طهارت قرار دادیم، نتیجه این میشود که مأمورون به طهارت. اگر در این غسلات و مسحات ما شک کردیم، عنوان شک که در محصر رو پیدا میکنه و در شک که در محصر جای احتیاط. هر جا ما شک میکنیم که اینجا شک که در محصر هست یا نه، باید احتیاط کرد. این بیانیست که ایشون به عنوان بیان شیخ نقل میکنه، در حالی که اصلا مرحوم شیخ اگر عبارات شیخ رو ببینید هیچ بحث از این که مأمورون به این قتلات یا مأمورون به اون طهارت، طهارت بسیط، شک که در این قتلات میشه شک که در محصر، اینا نیست. شیخ برای که بیان بکنند این وضوع تمام اجزایش رو شاره به عنوان یک چیز در نظر گرفته، می‌فرماید ما میگیم این ولو به حسب ظاهر مرکبه، اما شارع این مرکب رو یک وحدت اعتباری براش قائل است و ما این وحدت اعتباری رو از راه وحدت اثر می‌فهمیم. اصلا بحث این نکرده که آیا این قصلات رو بگیم مأمورون به یا اون اول، بگیم این قصلات مقدم است برای مأمورون به یا خودش عنوان مأمورون به رو داره. بنابراین این اشکال اول ایشون، خب ایشون در اشکال اول به شیخ می‌فرماید که آیه میگه فقصلو وجوهکم و ایدیکم، و خود شیخ هم میدونه این رو. شیخ میفرماید این فقصلو وجوهکم و ایدیکم ولو وضو به حسد ظاهر عنوان مرکبه و دارای اجزاه، اما شارع این مرکب رو از اول تا آخرش رو یه چیز فرض کرده، به منزله یک جزء تمامش رو میدونه، نه به منزله اجزای متعدده. بنابراین این جواب، ملاحظه فرمودید که جواب درستی نیست و ناشی از تفسیر غیر صحیحی است که برای کلام مرحوم شیخ شده. بله، این اصلا این بحث، این اختلاف اصلا وجود داره که آیا وضو خودش مأمورون بهه، یعنی این قصلات و مسحا، یا اون چی که مأمورون بهه اون طهارت نفسانیه. اصل این اختلاف وجود داره. خب نه، ممکن اصلا مبنای شیخ همون قصلات و مسحا باشه، که اون چی که حالا در کتاب الطهاره باید مراجعه کرد، اون چی که مبنای شیخ هست ممکنه این باشه که همان قصلات و مسحات خود اول ازا شیخ هم میگه وحدت اعتباری کرده، وحدت اعتباری برای مأمورون به کرده، برای مقدمه مأمورون به. نه، خود همین قرینش برای اینکه مأمورون به رو خود قصلات و مسحات میدونه شیخ، چون همین که میگه شاره آمده یک وحدت اعتباری کرده، این کشف از این میکنه که خود همین قصلات و مسحا این خودش عنوان مأمورون به رو داره، نه اون اثری که مترتبه بر این قصلات و مسحاته. حالا این رو باید دید مبنای شیخیه، اما در این بحث اصلا مرحوم شیخ کاری به این که این مأمورون به یا اون مأمورون به، این مقدمه و اون اثر بسیطه، در اثر بسیط قاعده تجاوز جریان نداره، چون شک در محصله این مطالب در کلام شیخ وجود نداره. حالا یه مراجعه ای به پرمایید باز به کلام مرحوم شیخ. این اشکال اولی که ایشون فرموده بودن، بعد در اشکال دوم فرمودن که در فرضی که مأمورون به طهارت باشه و این قصلات و مسحات مقدمه برای او باشه، اینی که اگر ما شک در مقدماتی کردیم قاعده تجاوز جریان نداره، در مقدمات عقلیه خارجی است. مثالی زدن، فرمودن قتل اگر یه مقدماتی داره، خود قبل یک امر بسیطیه، اگر مقدمات عقلیه خارجی که داره، اینجا اگر در اون مقدمات ما شک کردیم قاعده تجاوز جاری نمیشه. اما گر ما نحن فی، ولو این که بگیم طهارت مأمورون به و این قصلات و مسحات مقدمه برای او هست، اما این مقدمات شرعیه، یک اجزاء عقلی نیست، یک اجزاء شرعیه. در اجزاء شرعیه ما به راحتی میتونیم قاعده تجاوز رو جاری بکنیم. خب این جواب دوم ایشون، در این جواب دوم که ایشون می فرماین ما اگر آمدیم مأمورون ده را، مثل نظر شما شیخ قبول کردیم همون طهارته، اما در اجزای عقلی خارجی قاعده تجاوز جریان نداره، در اجزای شرعی و در مقدمات شرعی ما میتونیم قاعده تجاوز رو جاری بکنیم. این بیان مبتنیش بر این که ما قاعده تجاوز رو یک امر تعبدی محض بدونیم. بگیم یکی از فرقهای بین قاعده تجاوز و قاعده فراق، این قاعده فراق یک امر عقلایی هم هست. عقلا میگن وقتی که کاری رو تمام کردی، بعد از تمام شدن کار اگر شک کردی در این که آیا درست انجام دادی یا نه، قاعده فراق جاری بشه. هم ما بیم بگیم قاعده تجاوز یک قاعده تعبدی محض، اما اگر کسی آمد گفت قاعده فراق و تجاوزی قاعده است و روح هر دو برمیگرده به یک عنوان عدم اعتناع به شک بعد از تجاوز، و این عنوان عنوان عقلاییه، مثل امام رضوان الله علیه، مثل مرحوم محقق بجنوردی در قواعد فقهیه، اونهایی که این دوتا قاعده را یک قاعده میدانند و میگویند روح هر دو برمیگرده به یک عنوان عدم اعتناع به شک بعد از تجاوز، اینا دیگه نمیتونن بیان فرقی بگذارن بین مقدمات شرعی و مقدمات عقلی. این فرق در صورتی درسته که ما بیان اینها رو دو تا قاعده بدونیم و بگیم قاعده تجاوز یک قاعده شرعی و تعبدی محضه. اینم یک تعلیقی که ما بر اشکال دوم ایشون داریم، اما اساسا عرض کردیم که اصلا تفسیری که ایشون داره از کلام شیخ، این تفسیر درست نیست. ما قبلا آمدیم در این فرمایش شیخ اشکالات مرحوم محقق عراقی رو ذکر کردیم و پذیرفتیم و بنابراین دیگه نیازی به تکرار نداره. این استدلال شیخ رو قبلا اظهار کردیم، گفتیم مثلا این استدلالش در باب وضوع هم نمیاد، تا چه برسد به این که بخواد در باب غسل و تیمم جریان پیدا بکنه. نتیجه که تا اینجا میگیریم این است که هیچ دلیلی برای الحاق غسل و تیمم به وضوع از نظر عدم جریان قاعده تجاوز نداریم. قاعده تجاوز در همه ابواب فقه جریان داره، فقط تنها موردی که ما دلیل بر استثناء او داریم خود وضوع هست. اینجا امام رضوان الله علیه در همین بحث قاعده تجاوز وقتی که این نظریه رو پیدا کردن، فرمودن اصلا از بعضی از روایات استفاده میشه که قاعده تجاوز در غسل جریان دارد. کدوم روایت؟ همون صحیحه زراره که ما گفتیم با موثقه ابن ابی یعقوب بینشون تعارضه. اون صحیحه زراره یک روایت مفصلیه که من دیگه همه او رو وقت نیست بخونم. بعد از اینکه امام یک احکام رو بیان فرمودن، زراره ما معنی کند که رجلون ترک بعض از ذراعه او بعض جسدهی فی غسل الجنابه، یک کسی هست که غسلش که تمام شده بعضی از ذراعش رو یا بعضی از بدنش رو میفهمه که آبش نرسیده و شسته نشده. امام علیه السلام بر حسب این روایت در مقام جواب شروع فرمودن همه احکامش رو با تفصیل موارد ذکر کردن تا میرسن به این عبارت و این دخل و شک و قد دخل فی حال اخرى، اگر شک کرد در حالی که در حال دیگر داخل شده، فنیند فی صلاته ولا شیء علی، و این دخل و شک و قد دخل فی حال اخرى فلیمز فی صلاته. امام فرمودن، امام رضوان الله علیه فرمودن که این و این دخل و شک ظاهرش این است که حتی اگر قبل از صلات در حالی که مشغول به غسل جنابت هست، اگر از یک جزئی به جزء دیگرش هم داخل شد و دخله و شک فلیمزه، مانعی نداره و نمازش رو انجام بده. باز فرمودن که در همین صحیحه زراره یک عبارت دیگری هم هست که از اونم میشه استفاده کنیم که شک بعد از تجاوز در غسل جنابت اعتباری نداره، از یک عبارت قبل از این عبارته. حالا به کتاب خود ایشون این رو مراجعه بکنیم. از کجا میگی؟ و این دخل و شک وقت دخل فی حال اخرى، این حال اخرى اطلاق داره باشه، یعنی اینطوری میتونیم بگیم اگر کسی شک در او داخل شد، در حال دیگه داخل شد اما بعد ادامه داد اومد نماز شم خون، امام علیه السلام خون نماز شم صحیح ولی هم تو بی صلاته. از کجا بگیم بی حال اخرى؟ فقط تنها چیزی که میشه گفت این است که در این روایات تجاوز و فرا برای ورود به جزء دیگر حال اخرى تو روایات تعبیر نمیشه، حال اخرى رو معمولا بعد از فراغ از عمل ذکر میکنن، اما اگر بخوام تجاوز رو بگن میگن دخل فی جزء آخر. اگر آمده یک چنین استظهار رو از روایت کردیم از روایات، وقت در این صورت این دلیل نمیشه. علایاله خواستیم این رو هم عرض کنیم به عنوان معید این معنا که قاعده تجاوز در باب غسل و در باب تیمم هم جریان داره. و الله العالم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ان شاء الله شنبه هم این خدمت آقایون.